من دوست دارم، این به چه معنیه؟ چون بعضیا اصرار بر دعا کردن ندارن، اصرار بر نتیجه دعا دارن. این خیلی عمیقه، خیلی ظریف، خیلی دقیق گوش بدید. من اصرار بر دعا کردن باید داشته باشم، اصرار بر حرف زدن با خدا باید داشته باشم، پافشاری هم بکنم، زیادم دعا کنم، زیادم با خدا حرف بزنم، اما اصرار بر نتیجه دعا یه چیز دیگه است. اینکه بیام پامو توی کفش کنم که خدایا حتما الا بلا من فقط باید به اون چیزی که میخوام برسم، این اصرار بر نتیجه دعاه و این کاملا مذمومه، این خیلی بده، این انسان رو بیقرار میکنه. این دوباره برمیگرده به عدم شناخت فلسفه اصلی دعا کردن، اصرار بر نتیجه دعا. وقتی آدم میفهمه که دعا کردن یعنی حرف زدن من با خدا، حالا اصرار کردن در حرف زدن با خدا آرامش میاره. اصرار کردن، پافشاری کردن، تکرار کردن و استمرار داشتن در حرف زدن با خدا، این یه طمأنینه میاره، یه نفس انسان رو ثابت میکنه، آرام میکنه انسان رو. اما زمانی که این اصراره از دعا منتقل بشه به نتیجه دعا، حالا میگه من دعا میکنم، اصرار بر دعا دارم، اما در کنارش اصرار بر نتیجه بر دعا هم دارم، و این اصرار بر نتیجه دعایی که همه چیزو خراب میکنه، این اصرار بر نتیجه دعایی که منو بیقرار میکنه، این اصرار بر نتیجه دعایی که باعث میشه من از دعا خسته بشم، قهر کنم، و باعث میشه که خودم رو طلبکار خدا بدونم، بگم خدایا این همه من از تو درخواست کردم، نمیخوای بدی؟ این نمیخوای بدیه خیلی کارها رو خراب میکنه، که منشأ این تکبر اصرار به نتیجه دعا کرد.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط عشق رو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم تخ، منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه، بخشش چندم تو، توبه چندم منه، تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
چقدر معنی این در واقع اشعار کاری که پخش شد زیبا بود. میگه نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، و دست خدا همراه همه باشه. داشتم فکر میکردم که واقعا دست خدا انشالله هیچ وقت که دست ما رو رها نکنه. هر یک از ما که رها بشیم دیگه معلوم نیست تکبرمون، غرورمون در واقع چگونه چه بلاهای سرمون بیاره که اصلا از هستی ساقط میشیم. ممکنه موفقیت‌های مقطعی هم پیدا بکنیم، اما مانا و ماندگار نیست قطعا. و امروز چقدر قشنگ بود این موضوع در روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام که راجع به خلوص نیت صحبت کردیم و اینکه به نظرتون رمز خالص بودن عبادت در چیه. شما پاسخ دادین، مرحمت کردین. 3391-4142 شماره تلفنمونه تو رادیو نمایش و 3010-75 هم که پیام مکتوبتونه بنده میخونم چند تا الان. گفتن سلام، صبحتون زیبا، جمله های قشنگ زیاده و همه تا دلتون بخواد بلدن که عبادت باید بدون ریا باشه و شعارهایی که همه تو این جور وقتا مثل نقل و نبات بیان میکنن. 0922-70-35 بله. و باز فرمودن که سلام، خسته نباشید، که خسته نداریم اینجا خدا رو شکر. این روز مبارک رو به تمام هموطنان تبریک عرض میکنم. به نظر من هرچه معرفت انسان به خداوند بیشتر باشه، عبادتش هم عمیق‌تر و خالصانه‌تر خواهد بود و خودنمایی هم نباید جایی داشته باشد. ارحمی هستم از مشهد و رضا، مشهد مقدس. درود بر شما. بله، پیام‌های قشنگی داریم. باز هم فرمودن که سلام، ما مثل کسی که به حرفهای پدر مادر چطور داره گوش میده، به خدا باید گوش بدیم که ببینیم چی میگه، چی از ما میخواد، و این میشه خلوص نیت در عبادت. آقا مشتبه از مشهد این پیام رو ارسال فرموده بودن. عزیز دیگری گفتن، آقای عسکری از استان تهران گفتن با سلام، اگر ما هنگام عبادت این نکته رو در نظر بگیریم که در مقابل چه کسی داریم عبادت میکنیم، قطعا عبادات ما خالصانه و مقبول خداوند خواهد بود. بله، این نکته سنجی شما هم کاملا درسته. فرمودن با عرض سلام، جلالی هستم، در مورد برنامه پربارتون پیام دادم. بدانید جز امامان معصوم علیهم السلام از کسی نمیشه آموخت و یاد گرفت و در راه حق قدم برداشت و عبادت خالصانه کرد. و عزیز دیگری حمیده از مهرشهر که گفتن سلام، عیدتون مبارک، رمز اخلاص در عبادت امیدوار بودن بی قید و شرط به خداونده و بی نیازی از دیگران و توکل به او. درود بر همه شما شنوندگان جان، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه بخوان به نام پروانه از رادیو نمایش تا ساعت 9:30 صبح همراه باشید.
شکرت، عجب روزیه. آخه چقدر جای علی خالیه ها. خدا کنه زودتر از ماموریت برگرده. آخ الان اگه بود با استکان رنگ گرفته بود میگفت ما صبحانه میخوایم، یالا 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 صبحانه میخوایم یالا. منم خوابالود میگفتم بابا من نمیدونم تو کاسبی یا کارمند، چقدر صبح زود پا میشی آخه. ولی خب یادمه 2 سال پیش که اومد خواستگاری گفت ما کاسبیم، ولی این کارمندا عمل میکنه. یعنی چی انقدر زود پا میشی بابا؟ پاشم یه چایی واسه خودم بریزم. آخ ولی خدای کاش صبحا خودش دیرتر بره ها، شاگرد که داره، بذار اون بیاد مغازه رو باز کنه، یه آب و جاروی بکنه، بعد خودش برسه ها. نه بابا واقعا، پس شاگرد واسه چیه علی آقا؟ میدونم ماموریتی نیستی جواب بدی، ولی واقعا شاگرد واسه چیه؟ ولی وقتی اومد بعد یه چیزی بهش بگم، بعد بپرسم چرا اینقدر رو همه جنس ها قیمت میزنی؟ البته میدونم، هم قانونه، هم کار بازرسا راحت تر میشه، هم مشتری لازم نیست هی بپرسه. ولی علی آقا یه سوال دیگه، اون وقت چرا اینقدر درصد سودت کمه؟ واقعا به نظر من سودات خیلی کمه. این کم بودنم از دو طرف بده ها آقا، یکی این که مشتری به ارزش جنسات پی نمیبره، یکی این که واقعا زندگی سخته. خب از زندگی عقب میافتی دیگه. برو بابا، فکر کردی چی جواب تو میده لیلا؟ من که میدونم جوابش چیه. میگه خانوم اینجوری پرکرکوپر مشتری بنده خدا میریزه، اونجا مغازه است، میدون جنگ نیست، یا حمله قافل گیرانه که نیست. برو بابا، حالا تو هی نظرات من شوخی بگیر، همه چی رو به شوخی برگزار کن، اما علی آقا حواست باشه که آدم وقتی پدر میشه نسبت به بچه هاش مسئوله. نمیشه که در آینده به بچه‌م بگم سود ما سود مشخص شده یا قانونی بود، امروزم شما نه ماشین داری نه خونه. ولی لیلا اینا رو میگی؟ یادت مامان بزرگ میگفت الهی 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 خدا نون خورامونو زیاد کنه. ای بابا، برو بابا لیلا، مگه بابای خودت چی کار کرد؟ فوت و فن کاسبی رو یاد پسرش داد که برادر جنابالیش باشه، بقیهش رو سپرد اول به خدا بعدم به خودش. ولی احتمالا بابا فوت و فنش خراب بوده، چون الان علی اوضاعش خیلی خرابه. هی خدایا شکرت، همه اینا رو گفتم ولی اینم میدونم برکت که تو کسب مال حلال هست تو هیچ درآمد دیگه ای نیست. عزیز دلم، علی جونم، قربونت برم دورا دور، فقط از خدا میخوام که مطابق قلبت که اینقدر پاکه بهت اجر و مزد بده. عزیزم ابا، چقدر این سود این چایه یخ کرده. ببخشید لیلا خانم که دو روزه داره برف میاد. خانوما چیکار کنم؟ دلم واسه علی تنگ شده. بذار زنگ بزنم. الو علی جان. سلام عزیزم.
بر شما عاشقان امام سجاد علیه السلام، عیدتون مبارک باشه، صبحتون به خیر و به مهر باشه و ایام به کام باشه. انشاءالله که بهترین ها براتون اتفاق بیفته. امروز از رمز خالص بودن عبادت صحبت میکردیم. یکی از در واقع اموری که میتونیم بهش اشاره بکنیم نیت خالصانه و در راه حقه، یعنی اولین گام در خلوص عبادت نیته. اگه نیت انسان برای انجام عبادت خالص و فقط برای خدا باشه، تمامی اعمال در واقع عبادت تبدیل میشه. برای مثال اگه کسی تو نمازش، روزه یا حتی کارهای روزمرش نیتش فقط جلب رضایت خداوند باشه، عملش هم هر عملی که داشته باشه عبادت محسوب میشه، هر صحبت خیری که بکنه عبادت محسوب میشه. بعد عمل کردن برای خداوند و دوری از ریا، این هم یکی از نکات مهمی است که در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام خیلی بهش اشاره شده. یعنی ریا به معنای انجام عبادات به خاطر نمایش و جلب توجه دیگران نباید باشه. یکی از بزرگترین موانع خلوص در عبادت ریاکاریه. اگه فرد عباداتی چون نماز، روزه، صدقه دادن یا خیرات و کمک به دیگران رو فقط برای دیده شدن و کسب اعتبار در نزد مردم انجام بده، خب این عمل از خلوص به دوره. انشالله که ما خالصانه عبادت بکنیم. و در حالی که ساعت 9:14 دقیقه هست، مهمان عزیز و ارجمندی هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن، جناب آقای رضا مردانی بزرگوار، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در محضرشون هستیم. عرض سلام، ادب و ارادت محضر شما، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
با نام یاد خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بسندرکاران رادیو نمایش و همچنین مردم فهیم، فرهنگ، دوست و بزرگ ایران عزیز. هم بنده هم همچنین عیاد شعبانی رو تبریک عرض میکنم. بالاخره امروز که روز خاص هست و متعلق به آقا امام سجاد علیه السلام هست و به همه عزیزان و شنوندگان تبریک و تهنیه عرض میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم که قبول زحمت کردین. ما در محضر شما هستیم با توجه به مسئولیتی که حضرت عالی دارید و به هر حال مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستین. ما میخواییم راجع به این مطلب از شما بیاموزیم که چطور میشه خلوص و عرفان رو در قالب هنر، هنر نمایش منتقل کرد. خب ما میدونیم در قالب هنر خلوص به معنای، حالا یه کلیاتی بنده عرض کنم، به معنای ایجاد اثریه که از دل و روح هنرمند برمیاد و تنها با نیت خدمت به بشریت یا نزدیکی به حقیقت و خداوند خلق میشه. ما میخواییم از زبان شما این زیبایی خلق هنر و اینکه با خلوص ارائه بشه رو دریافت کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ابتدا من دوست دارم یک فرازی رو از صحیفه سجادی رو صحبت هم با این آغاز کنم که بفرماید: وجعل سلامتا قلوبنا فی ذکر عظمتک و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک. خدایا سلامت دلهای ما را در یاد عظمت خودت قرار بده و آسایش تن و صحت بدن ما را به شکر نعمت و سپاسگزاری خود قرار بده. همه عزیزانی که بله دارن صدای ما رو گوش میکنن. خب فلسفه هنر، حالا اگر ما یک تقسیم بندی در خصوص هنر خیلی مختصر داشته باشیم، شاید بشه به چند بخش و چند گونه تقسیم کرد. مثلا یک بخش ما داریم هنر برای خود هنرمند، یعنی هنرمند بر اساس آن چیزی که دوست داره و دوست داره به معرض نمایش گذاره، برای خودش و برای دل خودش میاد یک هنری رو خلاصه خلق میکنه، یک ایده رو از امروز شما به حرفی ظهور میذاره.
بله.
یه بخشش هم بخش هنری هستش که دوست داره مردم این هنرش رو ببینن، یعنی باش آشنا بشن، خودش رو معرفی کنه به مردم که آقا من این هنر رو دارم، میخوام خودم با این هنر به شما بشناسونم. و یک هنر که هنر بسیار عظمتیه و واقعا ارزشی هستش و واقعا اون لا که الان هم گفتگوی بنده و شما هستش، بحث هنر متعالیه.
بله.
که قطعا هنر متعالی خیلی فراتر و فرازهاش بالاتر از این دو بخشی بود که قبلا ذکر کردم. خب هنری که متعالی باشه، هنری که ارزشی باشه، با مضامین نیایشی و دینی باشه، قطعا تأثیرگذاریش و اثرگذاریش و جریان سازیش بسیار میتونه تقویت کننده به لحاظ روحی و جسمی حتی و حتی این آرامش رو به شما عطا کنه. ما میبینیم نمایش هایی که در حوزه دینی و ارزشی هستش یا بیان مضامین دینی هستش، نگاه میکنیم که هنوز این مانا و جاویدان هستش و هنوز بالاخره در نمایش هایی با مضمون هایی که خدمتتون عرض کردم هنوز اثرگذاری خودش داره و هنوز مردم بینیکی به اون یاد میکنن، حالا چه در بخش، حالا حتی نمایش بسط نمایش ها، حتی سریال و یا حتی فیلم هم هست.
بله.
خب عزیزانی که تو حوزه نمایش کار میکنن، ما امسال مثلا در همین سال جدید در 1404 بسیار از نمایش هایی که اجرا شد با استفاده از منابع دینی و مذهبی بودش. خب در خیلی از شهرهای ایران هم بود، نه فقط مختص به مثلا تهران بوده، بلکه در سراسر کشور. حالا آماری که ما داریم این که حاکی از اینه که اقبال و هنرمندان از این خیلی زیاد بوده و طبق حالا ما بیش از 300-400 عنوان ما نمایش هایی داشتیم با این موضوع دینی و ارزشی. خب اثراتی که این نمایش ها نمایش های دینی هستش، حالا با مضامین حالا دینی یا ارزشی یا حالا نیایشی، خب خیلی بیشترین جریان سازی رو در میان مردم خواهند داشت. یعنی مردم با استقبال بی‌نظیری روبرو میشن. شما نگاه کنید، حتی شما دقت کنید، اگر در حتی بجز حالا مناسبت های مختلف که نمایش های دینی مانند محرم ارزم بزرگ شما محرم یا ارزم بزرگ سفر انجام میشه، حتی در ماه مبارک رمضان، حالا بجز اون بخش وصول دیگه در مناسبت های دیگه، این هم خلاصه مشهود هست. شما نگاه کن اگر به شاهنامه خانی که بسیاری از این متن‌های شاهنامه خانی برگرفته از مضامین ارزشیه، شما نگاه کنید الان در تعزیه ما، در نمایش های مذهبی ما، در نقالی ما، در پرده‌خوانی ما، همه اینا، حتی به ادبیات کهن خودمون هم که رجوع میکنیم، ادبیات کهنی که ما داریم، ادبیات نمایشی کهنی که ما داریم، قطعا در جای جای آن در خصوص خداوند متعال هست، در خصوص اون فرازهایی که مردم با خدای خودشون دارن، نیایش هایی که دارن، چون آیین های سنتی که ما داریم و به صورت نمایش اجرا میشه در تمام استان های ما، قطعا تمام آیین های سنتی و ملی ما برگرفته از مناجات های هستش و یا فراز های هستش که مردم با خدا داشتن، با ائمه داشتن، با امامان معصوم داشتن. به نظر من این در تمام این مسلک و این مرامی که مردم نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم، برگرفتن از همین موضوع. شما مخصوصا شما ذات نمایی، ذات روایتگریه و به نظر من شاید که از بهترین هنرهایی که روایتگری میکنه این نیایش ها و یا آیین‌های دینی ما همین حوزه نمایشی باشه.
بله، دقیقا همینطوری که حضرت عالی اشاره کردین، خلوص در هنر، حالا در هنر نمایش به ویژه که حضرت عالی در تخصصتون هست، به معنای بکارگیری تمام وجود هنرمند در خلق یه اثریه که فقط برای خداوند و به طور خالصانه خلق بشه که تأثیرش رو بتونه بر مردم بگذاره. یعنی این هنر نه تنها تأثیرات عمیقی بر مخاطبش میگذاره، خود هنرمند رو هم به سمت کمال معنوی سوق میده. نظرتون چیه؟
بله، شما مثلا، من حالا به طور مثلا حالا مصداقی میخوام خدمتتون عرض کنم، هنرمندی که نمایشی رو که داره خلق میکنه برگرفته از ارزشی باشه، مذهبی باشه، دینی باشه، شما حتی نوع رفتارش که و نوع کلماتی که بیان میکنه قطعا متفاوتتر از هنرمندانی هستش که تو موضوعات دیگه میپردازن.
بله.
خب این نشون میده تأثیرگذاری و اثرگذاریش بر خود هنرمند خیلی بیشتره و خود هنرمند و خانواده هنرمند. من خودم الان روزانه با خیلی از هنرمندان در ارتباط هستم.
صحیح.
یعنی وقتی من با یک هنرمندی که آثاری رو داره به معرض نمایش میذاره که برگرفتن از مضامین دینی باشه، خیلی متفاوتتر از هستش کسانی که هنرهای دیگه دارن خلق میکنن. نه اینکه حالا خدای نکرده اونا حالا مشکل خاصی داشته باشه، نه به هیچ عنوان، بلکه اینکه آرامشی که ایشان داره، آرامشی که داره، از حضور شما نوع نگاهش، نوع ادبیاتش، نوع بیانش، نوع رفتارش، سکناتش خیلی متفاوت تره، خیلی متفاوت، یعنی به وضوح اینه میشه مشاهده کرد. و به نظر من این آرامشی که خدای متعال در باب هنر به هنرمندانی که در این وادی کار میکنن، خدا آرامشی به اینا عطا میکنه و اینا رو دچار یک حالت روحی معنوی رو خوشی قرار میده که هم برای خودشون هم برای کسانی که دارن نمایش میبینن یا اون هنر رو دارن نگاه میکنن، این آرامش رو به دنبال داره.
بله، عرض کنم که در هنر نمایش که حضرت عالی خیلی زیبا اشاره فرمودید، در واقع خلوص میتونه به عنوان یک عنصر اساسی در نحوه ارائه شخصیت ها، داستان ها، شما هم خیلی قشنگ اشاره فرمودید، و مفاهیم مورد نظر هنرمند در واقع ارائه بکنه. برای اینکه در هنر نمایش به خلوص برسیم و توجه کنیم چطور یک بازیگر، یک کارگردان میتونه از این هنر به عنوان ابزاری برای رشد معنوی و انتقال پیام‌های خالص استفاده بکنه، و هنرمندان ما در این زمینه تمام تلاش خودشون رو قطعا به کار میگیرن. اگر در جمع‌بندی مطلبی هست بفرمایید که از محضرتون مرخص بشه.
درست میفرمایید. نگاه کنید، من الان صحبت پایانی اینه که ما در این حوزه تمام تلاشمون و کوشش ما بر این هستش که حتما از نمایشایی که با مضامین دینی و در زندگی مردم جریان داره حمایت کنیم. یک بخشش هست که به عنوان حالا متولی هم مسئولیت این امر داریم و به لحاظ حالا هم اخلاقی، هم به لحاظ جریان حقوقی، هم به لحاظ علاقی و اشتیاقی که به این موضوع داریم این حمایت رو داشته باشیم. خب از اون سمت هم هنرمندها باید حتما توی زمینه به خاطر اینکه یک برکتی و یک آرامشی به زندگیشون داده بشه، به نظرم باید این سمت و سو رو داشته باشم، نه اینکه صرفا فقط مسائل دینی باشه، نه، ممکنه رگاهایی از این جریان مناجات و مضامین دینی داشته باشه. به نظر من این هنرمند اگر میخواد به اون وادی برسه، به اون درجه برسه، قطعا باید حتما از این موضوعات و مفاهیم استفاده کنه. کما اینکه الان ما می‌دونیم هنرمندای بزرگی که مانند آقای استاد علی نصیریان یا پیشکسوتان بزرگی هستن یا آقای زنده‌یاد آقای مرزبان بودن، شما نگاه کنید آثاری که اینا دارن اجرا میکنن از قبل بوده تا الان تمام کسایی بودن که پایه‌ها و اساسشون بر اساس مضامین اخلاقی و دینی بوده. به این خاطر دعا میکنیم انشالله که خدا همه ما رو به این سمت و سو بکشاند و بتونیم از قبل این آثاری که ارائه میکنیم و خدماتی انشان که در این راه انجام بدیم، خدا ما رو همه ما رو هم عاقبت به خیر کنه و هم هدایت کنه به خلاصه اون سمت سوی معنوی و
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای رضا مردانی، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. روزتون بخیر، عیدتون مبارک، خدا نگهدار.
متشکرم، تشکر.
خب عرض کنم که امروز خیلی روز قشنگی بود و هست، و انشالله که در مسیر زندگیتون امروز روز خاطر انگیزی برای تک تک شما باشه و ایام هم واقعا به کامتون باشه، دلتون شاد باشه. امروز در مسیر شما از رمز و رموز خالص بودن عبادت گفتیم و شنیدیم، از شما، از امام سجاد علیه السلام گفتیم، از صحیفه سجادیه گفتیم، و راجع به خلوص مباحث خیلی ارزشمندی رو امروز از این برنامه تقدیم حضور شما کردیم. خلوص در عبادات، در واقع به ویژه در این روزهایی که به یاد امام زین العابدین علیه السلام هستیم، مفهوم ویژه تری پیدا میکنه. امام سجادمون نمونه عالی از عبادت خالصانه و در تمامیت اسلام و با کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه در تاریخ اسلام مهر در واقع تأیید زده شده بر کتابشون و بی نظیر و فوق‌العاده هستن، و زندگی و سیره ایشون درسهایی برای رسیدن به خلوص در عبادات رو برای ما روشن میکنه. در دوران سخت و پر رنجی زندگی کردن و پس از واقعه کربلا در شرایط اسارت نه تنها در برابر ظلم و دشمن ایستادن، همواره در عبادت و نزدیکی به خداوند نهایت خلوص رو ایشون نشون دادن و به هیچ وجه ایشون برای جلب توجه دیگران نمی اندیشیدن، دعای رو خلق نکردن و این دعای زیبای صحیفه سجادیه خالص خالص ناب ناب و از وجود ایشون برآمده و برای همین بر دلها نشسته. خیلی متشکرم که